یه شب مهتاب از رادیو جوان تا ساعت ده. یه شب مهتاب از رادیو جوان. یه شب مهتاب از رادیو جوان.
یادم باشه فردا ارزش کنار هم بودن رو بفهمم. یادم باشه فردا اگه کسی توی خونه ناراحتم کرد، به جای عصبانی شدن یا قضاوت کردن من خوشحالش کنم. یادم باشه فردا بیشتر کنار خانواده باشم. شاید کار و گرفتاری هزار جور بهونه بیاره، اما بودن کنار خانواده، دوستان یا حتی همکارها چیزیه که جایگزین نداره. فردا میخوام وقت بذارم، نه فقط برای خودم، بلکه برای آدمهایی که دلم براشون میتپه. یه چای خوردن ساده کنار عزیزانم میتونه از صد تا تفریح گرون لذت بخش‌تر باشه. یادم باشه فردا بودن کنار هم یعنی سهم شادی رو چند برابر کردن و سهم غصه رو نصف کردن. شبتون بخیر، دمتون گرم که ما رو شنیدید. بهترین ها نصیب همه شما. خداحافظ.
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
چه مشکلی با موهاتون داری؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سفید،
سرخ. به نام خالق بی همتا سلام عرض میکنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فرخی در این برنامه امشب میخوام به یکی از موضوعاتی بپردازم که تبیین اون برای جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز هست، مسئله جمعیت. با توجه به مناسبتی که در اون قرار داریم، یعنی هفته جمعیت و ازدواج، از مهمترین موضوعات اجتماعی روزهای کشور هست. با من در ادامه همراه باشید. در این چند سال مسئولان مختلف کشور به نکات مهمی پیرامون بحث جمعیت اشاره کردند. از جمله رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول این سالها بارها در این باره صحبت‌های مختلفی رو بیان کردند و تأکید داشتند که موضوع جمعیت می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی آینده کشور تبدیل شود. بخشی از بیانات ایشون رو بشنویم.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه. باید فرهنگسازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگسازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
در این بین آقای مؤمنی وزیر کشور هم در چند ماهی اخیر نسبت به پیر شدن جمعیت کشور هشدارهایی دادن که لازم هست بخشی از صحبت ایشون رو هم بشنوید.
کاهش جمعیت و روند کاهشی جمعیت در کشور هست که داره تبدیل میشه به یکی از بزرگترین بحران‌های ایران عزیزمون. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت که وزیر محترم بهداشت در جلسه دولت هم ارائه کردن، اگر با همین روند، با همین آهنگ کاهش ادامه داشته باشه، در سال 1480 جمعیت کشور به زیر 40 میلیون نفر میرسه و این یعنی فاجعه بزرگ و بزرگترین خطری که میتونه یک کشور رو تهدید بکنه اگر هیچ مداخله‌ای صورت نگیره و همین آهنگ کاهش استمرار پیدا کنه. این ایرانمون رو با یک بحران جدی مواجه میکنه که لازمه سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل و اطلاعات درستی ارائه بده که به هر حال چاره‌جویی برای مدیریت این بحران بسیار بزرگ در اولویت قرار بگیره.
در کنار وزیر کشور، مقامات وزارت بهداشت هم در این باره هشدارهای جدی رو عنوان کردن، از جمله آقای علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت که پیشبینی‌هایی هم اخیراً از آینده جمعیتی کشور داشته. صحبت‌های ایشون رو گوش کنیم.
اگه با همین دستفرمونی که داریم بریم جلو، حدود 17 سال دیگه از هر سه ایرانی یک نفر سالمنده، از هر سه ایرانی یک نفر سالمنده. همونطور که میدونید بالاخره هر چیز کشور سالمندتر بشه، علاوه بر این که حالا نیروی کار و جوانی و اینا کم میشه، از اون طرف میخوام تاکید کنم رو آمار اول، میزان مرگ و میر میره بالا. پس اگر با همین روند که داریم جلو میریم، میزان مرگ و میر ما داره میره بالاتر، چون سالمند داره میشه کشور، میشه 600 هزار تا مرگ و میشه 700 هزار تا مرگ، از اون طرف هم میزان تولد داره میاد پایین. اگر به همین صورت جلو بریم، حدوداً 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه، مساوی میشه. یعنی همینقدر که تولد داره صورت میگیره، همینقدر مرگ داره کشور داره اتفاق میفته. معنیش چیه؟ یعنی رشد جمعیت میشه صفر.
آقای علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت در بخشی از صحبت‌هاش به این مسئله تأکید می‌کنه که با توجه به این موضوع هزینه‌های آینده کشور به خاطر پیری جمعیت بسیار بالا خواهد رفت و یک پیش‌بینی‌های دیگری هم در این باره دارند. این بخش از صحبت‌هایشون رو هم گوش کنیم.
بعد از اون چه اتفاقی می‌افته؟ بعد از اون میزان مرگ نسبت به تولد پیشی می‌گیره. و سال 1480 جمعیت ایران میرسه به زیر 5 میلیون، 42 میلیون نفر جمعیت میشه. اگه با همین روشی که جلو میریم جلو بریم، میشه 42 میلیون نفر. کشور ایران میشه 42 میلیون نفر. 42 میلیون نفری که تقریبا از هر 4 نفر 2 نفرش سالمنده. این نصفش سالمنده. 40 نفر 40 میلیون در نظر بگیرید، 20 میلیون سالمند درش هست و خب دیگه اون عمق فاجعه رو دیگه باید درک بکنید.
بله، صحبت‌های آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت رو شنیدید پیرامون بحث جمعیت و پیری جمعیت ایران در سال‌های آینده. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما هم در برنامه امشب به مناسبت هفته جمعیت و ازدواج داریم به همین مسئله نگاه میکنیم. بریم یک فاصله بگیریم، برگردیم گفتگو رو با مهمان برنامه آغاز کنیم. سپاس از همراهی شما شنونده‌های عزیز رادیو جوان، برنامه سبزسفید سرخ که با ما همراه هستید. میدونیم که در بحث جمعیت مؤلفه‌های بسیار مهمی اثرگذار هستش، هم اقتصادی هم فرهنگی، و شرایط جامعه هم در این زمینه اون نگرش‌ها هم همچنان اثرگذار هست. برای همین در این بخش نگاهی چند جانبه میخوام داشته باشم به مؤلفه‌های اثرگذار در همین زمینه و گفتگو کنم با جناب آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز ازدواج و خانواده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
بله. آقای دکتر جباری، بحث ازدواج و جمعیت با توجه به مناسبتی که الان درش هستیم دیگه به هم پیوند خورده، ولی به نظر میرسه که در حوزه جمعیت ما یک قانونی داشتیم، قانون جوانی جمعیت و خانواده، که حالا برخی از نمایندگان مجلس هم در این سالها پیگیریایی داشتن ولی نواقصی داشتیم. در گام اول این سوالو میخوام از شما بپرسم، به نظر شما چقدر ما تونستیم به بندهای اون قانون عمل کنیم و به نظر شما چقدر مؤثر بوده در افزایش جمعیت کشور یا میل به فرزندآوری؟
بله، ما تو حوزه مسئله جمعیت 4 تا کلان مسئله مهم داریم. یه مسئله ازدواجه، یه مسئله فرزندآوریه، یک مسئله خدمت شما عرض کنم سخت جنینه، یک مسئله ناباروریه.
درسته.
یه مسئله دیگه هم تو موضوع جمعیت داریم، موضوع مهاجرته. حالا اگه به اون نپردازیم، این 4 تا کلان مسئله ماست.
بله.
ما تو ازدواج مسئله اصلیمون بحث تأخیر در سن ازدواجه، یعنی متوسط مثلا دختران ما حدودا 24 سال، پسران ما 28 ازدواج میکنن. البته این در کلان شهرهایی مثل تهران و سایر کلان شهرهای ما دخترا میشه حدوداً 28 تا 30، پسرا میشه 30 تا 32. یعنی ما این تأخیر در سن ازدواج رو داریم. توی مسئله مطابق فرزندآوری هم خب پدیده‌های مختلفی داریم، از اینکه بعضی از خانواده فرزند نمیخوان، بعضی به یک فرزند اکتفا میکنن، بعضی اقدام به فرزند آوری با تاخیر دارن که دیر اقدام میکنن، ولی در مجموع اینه که میل فرزند خواهی خانواده ایرانی 2.5 در عمل در فرزند آوری حدودا 1.5، یعنی ما یک فاصله اینگونه ای داریم. قانون جمعیت با نگاه این که بیاد این مسئله رو حل بکنه، حالا به سایر مسئله من عرض نکرده مثل ناباروری و
درست اونا سر جاش،
اونا هم سر جای خودش، میخواسته اینا رو با روی کرده اینکه مسئله چیه و حل کنه تدوین شده. از این جهت قانون به نظر من خوب تدوین شده. از حیث اجرا ما خدمت شما عرض کنم جز معدود قانونایی است که تقریبا به غیر از یک مورد تمام آیین‌نامه ها و بخشنامه های مرتبطش در وزارتخانه های متولی و مجری و خدمت شما عرض کنم دستگاه های مجری تدوین و ابلاغ شده. این هم باز جزء محاسنشه توی و در بحث اجرا هم سرجم بر اساس گزارش مجلس حدودا 50% این قانون اجرا شده. مثال بزنم، مثلا وام فرزند آوری، وام ازدواج، اینا اجرا شده، ولی خب باز یه تعداد صف داره که این صفا مثلا همچنان زوجین جوان رو تو ازدواج اذیت میکنه، تو فرزند آوری بالاخره اون مثلا زائقه‌شون رو تخت میکنه برای اینکه تأخیری میخوره. در مجموع قانون اگرچه کامل اجرا نشده ولی در مقایسه با سایر قوانین در جمهوری اسلامی ایران خوب اجرا شده. اما اینکه آیا این باعث شد ما به اون عددی که در برنامه هفتم است که تی اف یاد اخباری کلمون بعد از 5 سال یعنی پایین 400 به 2.5 برسه نزدیک شدیم؟ نه متاسفانه نشدیم، ولی قانون ببینید در دو سال اولش چون خوب اجرا شد، باز با تغییر دولت یک وقفه‌ای در اجراش ایجاد شد و بعد ما در دوره جنگ 12 روزه و جنگ اخیرم چالش‌های بالاخره بحرانی در کشور ایجاد شد به خاطر جنگ، در مجموع قانون از حیث اینکه شیب نزولی کاهش موالید رو کاهش داد موفق بود، ولی اینکه افزایش بشه متأسفانه باید بگیم نه، هنوز ما خیلی فاصله داریم و نگران به شدت برای آینده ایران.
آی دکتر ببینید، نکاتی که شما مورد اشاره قرار دادید در بحث قانون جوانی جمعیت خب نکات خوبی بود. یه بعد دیگه‌ای که داره اینه که شاید مخاطب برنامه ما که الان داریم برنامه رو میشنوه به این اشاره کنه که متقاعد نشده نسبت به مسائل اقتصادی که مثلا ازدواج کنه یا مثلا فرزند جدیدی بیاورد یا اصلا اگر ازدواج کرده تصمیم بگیره به فرزند آوری. به هر صورت موضوع جنگ هم تردیدی نیست که میتونه اثرگذار باشه در تعلیق این تصمیم گیری. به نظر شما تو این تو این زمینه ما تو حوزه فرهنگی و متقاعدسازی مردم چه باید انجام بدیم؟
ببینید در حوزه ازدواج بررسی 40 ساله اخیر رفتارهای ازدواج در ایران نشون میده ما میزان موفقیتمون در ازدواج به شدت وابسته به ازدواج در سنین 18 تا 23 ساله. یعنی اگر جوانای ما تو این سنین ازدواج کنن، خدمت شما عرض کنم، هم فرزندآوری بیشتر خواهند داشت، هم آمار ازدواج ما افزایش داره. اما اگر از این سنین عبور بکنن ازدواج سخت‌تر میشه و بعد موانع فکری فرهنگی بیشتر از موانع اقتصادی در چشم دختر و پسرها پررنگ میشه و انگارای ذهنیشون تغییر پیدا میکنه. به خاطر همین ما اگر تو فرهنگسازی و گفتمانسازی موفق شیم، حالا به تعبیر رایج کنم، ما باید ازدواج دانشجویی رو بتونیم توسعه بدیم. ما در خود نهاد هم بالاخره مطالعه انجام شد، چون نهاد متعالی امر ازدواج دانشجویی از اواسط دهه 70 به این ور تا 76-77 و بعد ما همه این زوجینی که ازدواج کردن رو با ثبت احوال سابقه شون رو چک کردیم، بیش از 450,000 زوج، میزان پایداری این ازدواج بسیار بالاست، یعنی کمتر از 6% در گذر زمان اینا به طلاق منجر شده. یکی از دلایل مهمش بحث همین سن ازدواجه. ما اگر موفق بشیم از باب اینکه بله تو این شرایط بالاخره سنی ازدواج بهترین سن زیر 23 سال، حالا من عدد نمیگم چون اختلاف افراد با هم فرق می‌کنه،
بله،
دیدگاهشون، فرهنگشون، انگارای ذهنیشون یا بلوغ فکریشون برای مسئولیت پذیری، ولی تا 23 سال میتونیم بگیم اغلب این براشون اتفاق افتاده در کشور ما. یکی نه، دو، فرهنگسازی ازدواج آسان بود، ازدواج دانشجویی این ظرفیت رو داره. الان مثلا شما میبینید تو شرایط جنگی من خیلی خوشحال شدم که آخر از زوجین ما در میادین اومدن خیلی ساده مرضاشون گرفتن رفتن سر خونه زندگیشون. خب همین کارو میشه. یه تجربه ما در کرونا در کشور داریم. ما در دوره کرونا،
بله بله کرونا،
1400 1401 ثبت ازدواجون در کشور یک پیک زد و افزایشی شد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خیلی از این تشریفات زاید و موانعی که وجود داره به صورت اجتماعی از جلوی خانواده برداشت و اینا رفتن ازدواج کردن. خیلی ساده با این مراسم کوچیک با مثلا یک شام و نهار دادن به اقوام نزدیک رفتن سر خونه زندگیشون. در شرایط جنگی هم ما دو تا مرحله داریم. یه مرحله بحثه مرحله حاد جنگه که درگیری ها جدیه، بالاخره اون موقع همه کس ما توصیه نمی کنیم ازدواج کنه یا فرزند داری کنه. یه مرحله ممکنه آتش بس باشه، سکوت صحنه نبرد باشه و مواردی که آرامش نسبی حاکمه. اگر اون شرایط فراهم بشه واقعا زوجین میتونن ازدواج کنن، کمان که این یکی دو هفته اخیر به ویژه
بله
دیدیم که بالاخره خیلی از در کشور ما، من دوستا شهر رو که خودم هم رفتم دیدم واقعا خیلی قشنگ زوجین اومدن مرسن ساده
درست
در مریم. و این اتفاق هم در شرایط جنگی بسیار کمک کننده است، یعنی به نشاط فردی خانوادگی و نشاط اجتماعی کمک میکنه و میشه فرزندواری هم همینه. البته خب تو این شرایط واقعا باید اون ذهن و آمادگی روانی و آمادگی ذهنی و فرهنگی فراهم بشه بعد برای فرزند آوری یا ازدواج اقدام بشه.
آقای دکتر یه نکته ای که وجود داره اینه که خیلی از زنان ما حتی با وجود این که مثلا ازدواج میکنن به خاطر تغییرات فرهنگی و نگاهشون به زندگی، مادر شدن رو مثلا اگه جهت‌های فرهنگی مطلوب نمیدونن، یعنی یه واقعیت یه گزاره در ذهن اونهاست.
درست.
تو این زمینه به باورتون ما چطور باید به سمت اصلاح این نوع نگرش حرکت کنیم؟ چون میدونیم که مباحثی هم مطرح شد درباره مثلا بحث مهد کودک در ادارات و محل کار و اینا، برای اینکه خانم‌ها این گزاره رو تو ذهنشون داشته باشن که میشه هم کار کرد هم به هر حال فرزند داوری داشت، ولی اون اتفاق هم نیفتاد. حالا این بحث اصلاح نگرش شما چطور باید انجام بدیم؟
ببینید ما در خصوص مادری و فرزندآوری ممکنه دو نوع نگاه داشته باشیم که الان هم داریم. در خصوص فرزند ممکن نگاه ما که این فرزند سرمایه است یا هزینه است. پس از این نوع نگاه بالاخره اگه کسی خانواده یا پدر مادری نگاهشون به فرزند صرفا هزینه باشه خب طبیعتاً اقدام به فرزندآوری نمی‌کنه یا خیلی سخت. اگر نگاهش به فرزند سرمایه باشه خب طبیعتاً یه مدل دیگه اقدام می‌کنن. در حوزه مادری هم همینه. ما در اثر واقعا فرهنگ منحط غربی و تبادلاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده طی سالهای اخیر کرامت و منزلت مادری آسیب دیده. چجوری آسیب دیده؟ آسیبش اینگونه هست که ما در جامعه یه بخشی اینجوری تطبیق شده که یک دختر و یک زن در یک تعارضات دروغین قرار میگیره. یعنی میگن آقا شما یا میتونی ازدواج کنی یا درس بخونی، شما یا میتونی بارداری رو تجربه کنی یا مثلا استاد دانشگاه باشی، شما میتونی یا مادر باشی یا اینکه فعالیت اجتماعی انجام بده. اینا با هم امکان پذیر نیست. در واقع این تعارضات دروغینه. ما الان توی کشور خودمون کلی افراد رو داریم که اینا هم ازدواج کردن، هم تحصیل کردن، هم ازدواج کردن، هم فعالیت اجتماعی انجام دادن، هم مادرن، مادر اتفاقا یک فرزندن، پزشکی، استاد دانشگاه، هیئت علمیه، یا خانه‌دار فعال در مسجد، یا مثلا یه انجیوی رو داریم میچرخونه، یا حتی کارخانه داره. ما چجوری میتونیم اولا اون انگار ذهنی که این تعارض دروغینه رو تبیین کنیم و دوم این که ما این الگوهای موفق رو به کمک شما در رسانه ملی، سایر خبرگزاری‌ها یا فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی به مردم معرفی کنیم. بگیم ببین این فرد به موقع ازدواجش کرده، احتمال 18 سال ازدواج کرده، بعدم ببین در سیرش و نکته مهم به تکامل اجتماعیش هم رسیده، تکامل فردیش هم رقم خورده. و نکته مهم اینه که بالاخره همه دنبال کمال هم. واقعا مادری باعث کمال زنان ما میشه و هر تجربه مادری شما وقتی با مادر رو صحبت میکنی حالا با هر سطح سواد یا سطح اجتماعی اینو تایید میکنن، یعنی هر مادری یه تجربه جدیده. مثل هم نیست که من یکی دارم که بعد میگه نه این دومی با اولی فرام کرد، پنجمی با مثلا سومی فرام کرد. این انگار اگر اصلاح بشه اون طالب نظران حل بشه و ما با رسانه ضریب بدیم حتما در این زمین موفق خواهیم بود و نگاه دختران و مادران جامعه ما تغییر پیدا میکنه. همین که ببینید مثلا تو همین ازدواج که الان با هم صحبت کردیم، بالاخره اگر تو شرایط عادی میمادن میگفتن زوجین جوان بیاد تو میدون، همه میگفتن زشته، ما برای چی بیاد، مثلا مسخره اون میکنن. ولی تو این شرایط وقتی تو کل کشور در معنی اتفاق افتاد، طرف احساس منزلت اجتماعی میکنه، اصلا هم احساس کسفشان بهش دست میده و میاد میگه با افتخار میگه من تو این شرایط ازدواج کردم و مثلا تو میدانم مراسم رو گرفتم و رفتم سر خونه زندگی. اون منزلت اجتماعی رو ما بتونیم با رسانه فراهم کنیم و با الگوسازی انشالله اون انگاری ذهنی هم اصلاح خواهد شد.
ممنونم از آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز ازدواج و خانواده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، که در برنامه امروز با موضوع هفته جمعیت و خانواده همراه ما هستند. من گفتگو رو با ایشون ادامه میدم، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم و همچنان در خدمت شما در برنامه سبسفید سرخ خواهیم بود.
ما دنبال بهانه ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
خب شما شنونده برنامه سبسفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما به مناسبت هفته ازدواج و جمعیت داریم نگاهی میکنیم به موضوعات مرتبط و چالش‌های مطرح در این باره و گفتگو هم داریم میکنیم با آقای دکتر صابر جباری، رئیس مرکز ازدواج و خانواده نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه. در این بخش بریم به سراغ بحث فرهنگی ماجرا و یه نگاه متفاوتی داشته باشیم. آقای دکتر جباری، یکی از موضوعاتی که در این سالا خیلی مطرح هستش در زیرلایه مباحث فرهنگی پیرامون ازدواج و فرزندآوری بحث خانواده هاست. خانواده ها در این سالا با تغییر نگرش، حالا برخی از خانواده ها به سمت و سوی رفتن که خودشون به یک صد ازدواج تبدیل شدن با توقعات و همین مسئله هم باعث شده تا میبینیم که برخی از پسران جامعه نسبت به این موضوع عقب نشینی هایی داشته باشن در تصمیماتشون. به نظر شما راه حل فرهنگی این مسئله چه هست؟
ببینید اینجا یک باز گزاره فرهنگ، دو نوع گزاره فرهنگی تو ازدواج تو این زمینه وجود داره. یک گزاره این است که من همه شرایط آماده شد اقدام به ازدواج میکنم، یعنی خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، جایزه خوب داشته باشم، امکان پرداخت مهریه داشته باشم. یه گزاره فرهنگی این است که ما در طی مسیر و با هم این زندگی رو میسازیم. اونی که الان یکی از موانع فرهنگی ازدواج هست، حاشا در ازدواج دانشجویی یا حتی ازدواج دانش آموزی، یعنی سن پایین‌تر یا حتی بعدش بعد از دانشجویی و غیر دانشجویی، این است که ما فکر کردیم باید همه چی فراهم باشه بعد ازدواج کنیم. این انگاره غلطیه. اگر حداقل ها فراهم بود، خدمت شما عرض کنم، تفاهمی حاصل شد، حتما ازدواج امکان پذیره و اتفاقا اون ازدواج پایدارتره که در طی مسیر دوتا من، یعنی من پسر من دختر بشن، ما با هم زندگی رو بسازن، نه هر کدوم برای خودشون میگن من اینو دارم. اون وقت میشه ازدواج نیست، یعنی عطوفت عاطفی و محبت نیست، یه قرارداد مالیه، مثلا من جایزه اینقدر میارم تو مراسم اینجوری بگیر. نکته مهم دیگه این است که ما تیه سالای اخیر یکی از آسیبای اجتماعی در حوزه ازدواج این است که ازدواج از مسئله فردی و خانوادگی تبدیل کردیم به مسئله حکمرانی. به چه معنا؟ به معنا که من فرد خودم یه ظرفیتایی دارم، خانوادم میتونه کمکای کنه، من اینا رو اصلا فعال نمیکنم، حالا چه تو واسطه گری، چه تو خواستگاری، چه تو خدمت شما عرض کنم تأمین مادی زندگی. بعد میگم دولت چیکار داره میکنه، دولت برای مسکن چیکار کردی، دولت برای وام چیکار کردی، دولت مثلا برای نمیدونم سالن عروسی چیکار کردی. دولت باید انجام بده، دولت نقشش تنظیمگری و تسهیلگریه. این که من چه جوری برم خواستگاری تو فرهنگ خودم با چه کسی ازدواج بکنم، اول فردی و خانوادگی بعد دولتیه. ما این رو به خاطر همین هست، خیلی از افرادی که مثلا وضعیت مالی خوبی دارن، وضعیت فرهنگی خوبی هم دارن، باز میگه آقا چرا ازدواج نمی‌کنی، مثلا میگه چون صف وام ازدواج زیاده. میگه با شما که اصلا خیلی وام ازدواج کمکت میکنه، ولی اگرم نبود میتونی بالاخره زندگی تو راه بندازی. این رو هم تو فرهنگ عمومون اصلاح کنیم و ظرفیت، یعنی خود فرد و خانواده کنار اینم بخش دیگه از مردم که به عنوان خیرین هستن یا گروه های مردمی هستن یا جهادی هستن یا سمن هستن یا تعابیر مختلف، اینا رو هم فعال بکنیم، به نظر من اون اتفاق خوبه که ما بتوانیم تسهیل کنیم ازدواج جوان ها رو رقم خواهیم زد و این مسئله رو حل خواهد کرد.
به عنوان سوال آخر، اگر ما این وضعیت فعلی رو در حوزه خانواده و جمعیت ادامه بدیم، ترسیم شما از اون در واقع اون تصویری که در آینده در مورد جامعه ایران خواهیم داشت چه خواهد؟
ما اگر این سالهایی که در فرصت پنجره جمعیتی هستیم استفاده نکنیم، پنجره جمعیتی ما 1430 بسته خواهد شد. یعنی ما از 1430 به اونور نیروی کار در ایران به شدت وجود نخواهد داشت و ما مجبوریم مثل بعض از کشورها نیروی کار وارد کنیم برای صنایع اون، برای کارخانجات اون، برای خیلی از عمرات عادی خدماتی، تجهیزاتی و غیره و فرصت جبران هم از حیث فرزند آوری نخواهیم داشت، چون زنان در